مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همچنین مخاطبین غیر حضوری این برنامه. دهه فجر رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. هدیه میکنیم به روح همه شهدا، امام شهدا، به ویژه سردار حاج قاسم سلیمانی، صلوات بر محمد و آل محمد. خب انشاءالله قرار هست با عنوان مقایسه انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در خدمت شما باشیم و نکاتی رو عرض کنیم، انشاءالله مفید باشه. تفاوتی که این مقایسه با مقایسه های دیگه ای که حالا تو این برنامه شما دنبال میکنید این هست که ما دو تا نهضت رو یا دو تا انقلاب رو در تاریخ ایران میخوام با هم مقایسه کنیم. به طور طبیعی نهضت هایی که در تاریخ معاصر ما اتفاق افتاده، حداقل در این 150 ساله اخیر اتفاق افتاده، قاعدتا اینها رو باید به صورت در یه نسبت طولی باید دید و وقتی ما به تاریخ تحولات معاصر ایران نگاه میکنیم میبینیم اینا جنبه تکمیلی نسبت به هم دارن. یعنی ما انقلاب اسلامی رو نسخه تکامل یافته نهضت های قبل میدونیم. قطعا معناش این نیست که تفاوتی وجود نداره، بالاخره مراحل تفاوت‌های خاصی رو بین خودشون بین مراحل وجود داره، طبیعی. تجربه‌های تاریخی که از انقلاب‌های قبل، از نهضت‌های قبل حاصل شده ممکنه خطاها، اشکالات و در واقع عبرت‌هایی که به طور خاص معمولاً در از تاریخ گرفته میشه و تو مراحل بعد در صدد این هستن که اون خطاها و اون اشکالات رو برطرف کنن و قدمی به جلو بذارن. این رو هم ما در مقایسه با انقلاب اسلامی و نهضت مشروطه کاملا مشاهده میکنیم. لذا انقلاب اسلامی رو باید نسخه تکامل یافته نهضت مشروطه تلقی کرد. این در واقع سیر تکاملی در تاریخ معاصر ما به نظرم توجهی به اون بسیار مهم هست. یعنی ما اگه بخوایم انقلاب اسلامی رو خوب بشناسیم باید ببینیم چه در واقع اقداماتی صورت گرفته در گذشته و چه حرکتی و نهضتی در قبل از انقلاب اسلامی ایجاد شده، چه قدم‌هایی برداشته شده تا اینکه در انقلاب اسلامی این قدم نهایی یا به اصطلاح تکمیلی برداشته شده، یعنی اون بسترهای لازم رو فراهم کرده برای اینکه امام رحمت الله علیه در انقلاب اسلامی بتونن این قدم بزرگ رو بردارن. روشن انقلاب اسلامی به معنای واقعی بزرگه، یعنی که از انقلاب‌های کبیر محسوب میشه، شاید نمونه‌ای نداشته باشه در تاریخ، در تاریخ بشریت به صورت کلی. اگرچه ما انقلاب‌های کبیر، چند انقلاب رو معمولاً در تاریخ بشریت به عنوان انقلاب کبیر میشناسن، ولی وقتی ما مقایسه میکنیم انقلاب اسلامی رو با انقلاب‌های دنیا می‌بینیم هیچ کدوم چنین ویژگی‌هایی نداشتن. مثلا در بعد مردمی بودن، اینکه این سطح گسترده از مشارکت مردمی در انقلاب اتفاق افتاده باشه، توی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. ما تو انقلاب‌های فرانسه، روسیه، چین اینجور در واقع حضور مردمی به این شکل رو نداریم. ولذا وقتی یک انقلاب بزرگ اتفاق میفته طبیعیه باید یک بسترهایی داشته باشه و زمینه‌هایی چیده شده باشه و مقدماتی فراهم شده باشه تا یک اتفاق بزرگی مثل این انقلاب به وجود بیاد. خیلی زمین چینی میخواد و قطعاً باید به عمق تاریخ برگردیم تا بتونیم واقعاً اون پدیده رو بتونیم درک کنیم. ما معمولاً در مورد انقلاب اسلامی به ریشه های انقلاب میپردازیم. معمولاً تو درس انقلاب اسلامی به این بحث پرداخته میشه. خب معمولاً هم به نهضت ها مثلا از نهضت تحریم تنباکو شروع میشه، به عنوان تقریبا میشه گفت اولین قیامی که تو 150 سال اخیر اتفاق افتاده، و بعد نهضت مشروطه، بعد قیام گوهرشاد، بعد نهضت نفت، و بعد نهضت 15 خرداد، و بعدم انقلاب اسلامی. خب اینها به عنوان ریشه در واقع پرداخته میشه. اما به نظرم باید یه مقداری فراتر از این بحث کلیشه‌ای ریشه های انقلاب اسلامی رو دنبال کرد. مثلا ما معتقدیم قبل از اینکه این نهضت ها اتفاق بیفته در 150 ساله اخیر، یعنی بعد از اینی که استعمار به نفوذ کرد به ایران و تحولات کشور ما تحت تأثیر نفوذ استعمار قرار گرفت از ابتدای قاجار به بعد، ما قبل از اون خب یک سلسله ای رو داشتیم به عنوان سلسله صفویه. در دولت صفوی و در دوره صفوی به نظرم یک قدم بسیار بزرگی برداشته شد برای اینکه مثلا ما در 500 سال بعد نهضت بزرگی مثل انقلاب اسلامی رو شاهد باشیم. حداقل دو تا کار بزرگ انجام شد. یکی ملت سازی، یعنی در واقع ملت ایران دوباره احیا شد و ملیت ما دوباره در واقع شکل گرفت و یه دولت ملی به اصطلاح در پی اون شکل گرفت در دولت صفویه. ایران قبل از صفویه یکی از استانهای، یعنی ایران چند استان بود ذیل امپراتوری عثمانی، ببخشید ذیل امپراتوری عباسی، که بعد با حمله مغولها خب این در واقع این ارتباطها به هم خورد و به مرور زمینه استقلال ایران از امپراتوری عباسی شکل گرفت. همزمان ما در جهان اسلام در عثمانی امپراتوری عثمانی رو داریم، در هند گورکانیان رو داریم، در ایران هم امپراتوری به اصطلاح صفویه رو داریم. ملیت ایران دوباره احیا شد و عناصر هویت ملی دوباره شکل گرفت و جمع شد، و علاوه بر این مذهب رسمی ایران از تسنن به تشیع تغییر پیدا کرد. و خب این نکته بسیار مهمه، یعنی مثلا ما اگر انقلاب اسلامی رو بخوام تحلیل کنیم یا اساسا نهضت های 150 ساله اخیر رو بخوام تحلیل کنیم، عنصر تشیع رو اصلا نمیتونیم نادیده بگیریم. قطعا یکی از عناصر اصلی نهضت ها تشیع هست و خب ما میدونیم بالاخره تشیع از دوره صفوی به بعد در ایران به عنوان مذهب رسمی مطرح شد و ایرانی ها هم پذیرفتن این تغییر مذهب رو و با اون همراهی کردن و اون مذهب تشیع در ایران تثبیت شد و کاملا جزء در واقع مؤلفه های اصلی هویت ملی ایرانیان شد. در کنار این قضیه ما حضور عالمان شیعه رو در ایران داریم در ابتدای صفویه، که خب دعوتی که از سوی صفوی ها صورت میگیره، عالمان شیعه به ایران میان و در فرهنگسازی تشیع و یا به تعبیری در شکل دادن به یک ملت شیعه همراهی کردن با شاهان صفویه، کمک کردن و این ملت در واقع به عنوان یه ملت شیعه در ایران شکل گرفت. حالا در ابتدا عالمان شیعه عمدتاً غیر ایرانی بودن و بعد دیگه تبدیل شد در واقع با تربیت شدن عالمان شیعه ایرانی، نسل عالمان شیعه ایرانی عمدتاً بعد از اون شدن و حالا تو تحولات بعد هم ما میبینیم عمدتاً نقش برجسته عالمان شیعه وجود داره، حتی در نهضت مشروطه هم که ما مرجعیت تقلید و عالمان بزرگ شیعه عمدتاً در نجف حاضر هستن، مقیم اونجا هستن و در اونجا حوزه علمیه نجف در واقع رهبری تشیع رو به عهده داره، باز ما می‌بینیم عالمان عمدتاً فقها ایرانی هستن، یعنی باز از همون نسل فقهای ایرانی هستن که ادامه پیدا میکنه و بعد در ادامه به همین شکل با تأسیس حوزه علمیه قم و ادامه پیدا کرد تا امروز. لذا این دو قدم بزرگی که برداشته شده در دوره صفویه رو حتما باید دید تا ما بتونیم به وجود اومدن یه اتفاق بزرگی مثل انقلاب اسلامی رو بتونیم در واقع خوب تحلیل کنیم. خب بعد از ابتدای قاجار عنصر جدیدی یا یک مسئله جدیدی به متن تحولات ما وارد شد و اون هم استعمار هست که به عنوان بالاخره بخشی از مسائل ما و بعدی از مسائل ما بود و عمدتاً نهضت‌هایی هم که ما از این به بعد داریم عمدتاً نهضت‌هایی هستن که در تقابل با استبداد و استعمار شکل گرفت، هم نفی استبداد بود هم نفی استعمار. اما در همین موضوع هم ما می‌بینیم تفاوت‌هایی بین نهضت‌ها وجود داره. بعضی نهضت‌های ما در واقع اون ویژگی ضد استعماریشون برجسته تره، بعضی از نهضت‌ها ویژگی ضد استعماریشون، ضد استبدادیشون برجسته است. لذا خود این به نظرم یکی از ملاک‌های مقایسه رو شکل میده که میتونیم بین انقلاب اسلامی و نهضت مشروطه این مقایسه رو از این بُعد داشته باشیم که اولویت یا تمرکز بر ضدیت با استبداد بود یا استعمار یا هر دو. این میتونه یک ملاکی باشه برای مقایسه که مهم هم هست، مهم به این معنا که پدیده استبداد و استعمار در واقع از ابتدای قاجار که ما حالا با هر دو درگیر بودیم، با هر دو مشکل در واقع مواجه بودیم، یا به اصطلاح هر دو علت عقب ماندگی ایرانیان محسوب می شدند، نسبت های مختلفی رو در طول این 150 ساله پیدا کردند و رویارویی های عالمان شیعه با این موضوع به این نسبت ها مربوط می شد. یعنی مهم بود که در جنبشی که داره اتفاق میفته، نهضتی که داره اتفاق میفته، اگر استعمار در واقع هدف تقابل هست و مبارزه با استعمار داره شکل میگیره، غفلت از استبداد صورت نگیره، و یا اگر تقابل با استبداد هست غفلت از استعمار به وجود نیاد. چون هر کجا این نسبت سنجی ها دقیق صورت نگرفته ما میبینیم نهضت های ما ابتر میشدند و نتیجه نمیگرفتیم. لذا خود این نسبت میتونه باز دوباره یکی از مؤلفه های مقایسه بین انقلاب اسلامی و نهضت‌های قبل به طور کلی و انقلاب مشروطه باشه. این رو هم رضا باید به این موضوع هم توجه کرد. در هر صورت ما از ابتدای قاجار با یک مسائل بسیار پیچیده‌ای مواجه شدیم. یعنی ما اگر در قبل از قاجاریه در واقع بالاخره مشکلاتی داشتیم، مسائلی داشتیم، موضوعاتی داشتیم که باید با اونا روبرو می شدیم و اونا اون مسائل رو حل می کردیم، بالاخره پاسخی می داشتیم، الگویی برای حل اون مسائل ارائه می کردیم. ما از ابتدای قاجار به بعد دیگه مسائلمون پیچیدگی خاصی پیدا کرد، خیلی در واقع مسائل پیچیده شد و حساس شد، به معنی اینکه واقعا تدبیر زیادی رو نیاز داشت که تا ما بتونیم در واقع این مسائل رو به خوبی حل کنیم، مخصوصا با وجود اینکه بالاخره با نفوذ استعمار در ایران ما شاهد شکل‌گیری یک جریان جدیدی هم هستیم به عنوان جریان روشنفکری بعد از به ویژه جنگ های ایران و روس که در 1218 هجری قمری جنگ اول آغاز شد و نهایتا در 1243 هجری قمری جنگ دوم به پایان رسید و ما در واقع عهدنامه گلستان و ترکمنچای رو مجبور شدیم با روس ها داشته باشیم. یک جریانی در کشور ما شکل گرفت به عنوان جریان روشنفکری که خب این جریان در واقع نحوه مواجهه‌ای بود که بخشی از مردم ایران، بخشی از ایرانیان در مقابل غرب داشتند، در مقابل استعمار داشتند و این قشر، این جریان بالاخره در تاریخ ما به مرور شکل گرفت و بسترهای اجتماعی خودش رو پیدا کرد، نفوذ سیاسی اجتماعی خودش رو به مرور پیدا کرد، تحولاتی داشت ولی تبدیل شد، حداقل از مشروطه به بعد تبدیل شد به یکی از عناصر تأثیرگذار در تحولات ایران. یکی از جریان‌های تأثیرگذار در تحولات ایران جریان روشنفکری. خب این رو هم ما تقریبا از ابتدای قاجار به بعد داریم.
راجب جریان روشنفکری اینا واقعا نماینده ملت بودن، یعنی یه صدا بود توی مردم که حالا این نمایندهشو پیدا کرده شده روشنفکر. یا یه قرائت دیگه یه وجود داره که ایل قاجار چون ایل قدرت صفویه رو نداره، قدرت اجماع و انسجام نداره، حرفش از بالا تا پایین نمیاد، ما نیازمند یه طبقه هستیم که به یک معنا واسطه‌گری دولت ملت رو انجام بده. اینو داره دولت تولید میکنه، ایجادش میکنه، میسازتش. روشنفکر تو ایران میخوام ببینم که چی داره، ریشه داره، تبار داره، یعنی از خود مردم برخواسته یا برساخت دولت برای حل مسئلهش، برای اینکه زبانش باشه، برای اینکه پروپاگانداش باشه که حرفشو از طریق اینها به توده مردم برسونه، خواست عمومی ایجاد کنه. اینا چه تیپی هم تو دوره قاجار؟
ببینید به طور کلی جریان روشنفکری محصول یک نحوه مواجهه با غربه طور کلی، یعنی ما خواه ناخواه با غرب مواجه شدیم از ابتدای قاجار، مخصوصا بعد از جنگ ایران روس، مخصوصا با وضعیت خاصی که ما مواجهه صورت گرفت. ما بعد از جنگ ایران روس به عنوان یک کشور شکست خورده ای از غرب، بالاخره روسیه جزء جریان غرب محسوب می شد، جزء تمدن غربی محسوب می شد، ما به عنوان یک کشور شکست خورده از تمدن غرب و به عنوان یک کشور عقب مانده در واقع حداقل نسبت به تاریخ خودمون، حالا اگه مقایسه با غرب اون زمان هم حتی انجام ندیم، نسبت به تاریخ خودمون در سیر نزولی داشتیم، سیر سعودی نداشتیم، نسبت حداقل نسبت مقایسه بکنیم با دوره صفویه. ما تو این وضعیت این مواجهه اتفاق افتاد. تا اینجا کاملا طبیعیه، یعنی کاملا طبیعیه که بالاخره غرب به عنوان یه تمدن برجسته‌ای که حالا البته رویه استعماری هم داره، چون دو رویه داره، هم رویه تمدن و تکنولوژی و علم، هم رویه استعماری. بالاخره ما با یک تمدنی مواجه شدیم، این دو رویه رو داره و خواه نخواه این مواجهه اتفاق می افتاد، کما که بقیه کشورهای دنیا هم این مواجهه رو داشتن. اون وضعیتی که ما در مواجهه داشتیم خیلی مهم بود که ما در چه وضعیتی بودیم که این مواجهه اتفاق افتاد. البته اکثر کشورهای جهان سوم اون زمان در وضعیت ضعف به سر می بردن، اکثر کشورهای جهان اسلام بالاخره در دوره تمدنی خودشون نبودن، در دوره افول تمدن بودن، در دوره ضعف خودشون بودن. و لذا خب ایران هم از این جمله بود که وقتی ما مواجه شدیم با تمدن غالب و سلطه‌گر غرب، ما در وضعیت ضعف به سر می بردیم، اونا در وضعیت در واقع برتری بودند. بگذاریم از این که اساساً فرهنگ اروپایی فرهنگ برتری طلبی بود، فقط هم یعنی فقط بحث برتری تمدنی نبود، اصلا برتری طلبی خاص اروپایی بر دیگر جوامع، بر دیگر نژادها و بر دیگر فرهنگها بود. باعث شد که یک خودباختگی و یک مرعوبیتی، یک شیفتگی شکل بگیره. این شیفتگی رو شما جای مختلف سراغ دارید، یعنی این شیفتگی رو در دولت مردان میبینید، در تجار میبینید، در برخی از عامه مردم این شیفتگی مشاهده میشه، حتی در برخی روحانیون هم این شیفتگی رو ما مشاهده میکنیم. لذا جریان روشنفکری رو من به عنوان یک، هرچند که البته جریان روشنفکری بالاخره یک سازمان، یعنی یه سازماندهی سیاسی هم داره، بالاخره یک روابط خاص سیاسی، یک روابط خاصی حتی با حکومت، روابط خاصی با دولت‌های غربی پیدا کرده این جریان، که خب خیلی در واقع اون چهره آشکارش مثلا در فراماسونری خودش رو نشون میده که کاملا یک گروهی هستن که کاملا وابستن، جاسوسن، وابستن و در مسیر اهداف و منافع غرب و منافع استعمار قدم برمی‌دارن. اینا رو هم دارین تو جریان روشنفکری، ولی مسئله مسئله عمومیه. این مسئله، این نوع، این مواجهه که خب ما چاره‌ای از این مواجهه نداشتیم و قانخای مواجهه اتفاق می‌افتاد، یک در واقع مواجهه‌ای بود که ما عرض کردم بالاخره خواهنه ها باش بالاخره می داشتیم در تاریخ خودمون. این که چه نوع مواجهه‌ای اتفاق افتاد و ما چه موضعی گرفتیم در این قضیه و چه الگویی رو در پیش گرفتیم در این مواجهه و یا اصلا چه تعاملی رو با این غرب سلطه‌گر که به لحاظ تمدنی برتر چه نسبتی رو برقرار کردیم، اون وضعیت خاص ایران رو شکل میده از این به بعد و وضعیت خاص این جریان ها و این گروه ها و این نوع فکر رو شکل میده در ایران. حالا البته اینا ابتدا عمدتاً دیوانی هم هستن، یعنی به اصطلاح دیوان سالارن، یعنی عمدتاً خودشون از کارگزاران حکومتن. دلیلش هم این بود که در دوره، به ویژه در دوره ناصرالدین شاه، خب بالاخره این جو اصلاح طلبی و تحول خواهی شکل گرفته بود، نه فقط نه در ایران و در کشورهای متعددی این اتفاق افتاده بود، این جو به وجود اومده بود. خود ناصرالدین شاه هم میل داشت به این تحول خواهی، یعنی میخواست مثلا مثل برخی پادشاهان برخی کشورها به عنوان یک پادشاه تحولخواه و مدرن شناخته بشه و تحولاتی رو در کشور رقم بزنه، مثل اون چی که مثلا در ژاپن اتفاق افتاد یا در برخی کشورهای دیگه. این نوع در واقع حاکمانی که میخوان بالاخره یه بهره‌ای بگیرن از این تمدن جدید و خودشون رو هم با اون بالاخره به یه تحولی برسونن، به یه جایی برسونن. این در خود ناصرالدین شاه هم بود. علاوه بر این که این جریان‌های در واقع این جریان‌هایی که این نوع فکر رو داشتن در مواجهه با غرب، اینها برای این که بتونن الگوهای خودشون رو و نحوه تفکر خودشون رو بر کشور حاکم کنند، یعنی کشور رو در کشور یک تحولی به وجود بیارن، حالا در همون مسیری که خودشون فکر میکردن و قدم برمیداشتن، چون نفوذ اجتماعی نداشتن، چون در واقع از یعنی در واقع این جریان و این فکر از متن ملت بر نخواسته بود، چاره ای نداشتن که از دستگاه حکومت، یعنی از حوزه قدرت بهره بگیرن برای پیاده کردن افکار و اندیشه های خودشون. لذا عمدتاً به در واقع به عرصه کارگزاری و دولت در واقع وارد شدن و از اونجا دنبال میکردن اهداف خودشون رو. علاوه بر این که اساساً معمولاً مواجهه ها، یعنی اولین مواجهه‌ای که با غرب اتفاق می‌افتاد، با دنیای پیشرفته اروپایی اتفاق می‌افتاد، عمدتاً در سفرهایی بود که به طور طبیعی در دستگاه دولت این سفرها تعریف می‌شد، یعنی عمدتاً در وزارت خارجه و توسط دیپلمات‌ها این اتفاق می‌افتاد و این هم مزید بر علت می‌شد که این جریان یک جریان دیوان سالار باشند، چون از این فضا میخواستن استفاده بکنن و مشاهدات خودشون رو معمولا در این حوزه میداشتند. و البته خب بعد حالا این گسترش پیدا کرد به تجار، بازرگانان، محصلینی که در اثر همین فکر به خارج فرستاده می شدن که برن تحصیلاتی را انجام بدن و برگردن و خب به درد کشور بخورن، در واقع توی عرصه های مختلف علوم بتونن آموزش هایی رو به وجود بیارن، که خب این کار از مثلا از خود عباس میرزا شروع شد و بعد در دوره امیر کبیر باید ادامه پیدا کرد، در دوره های بعدی هم میرزا حسین خان سپهسالار و دیگران همجوری ادامه پیدا کرد. و خب اینها قشر تحصیل کرده جدید می شدن که همین باعث می شد که به خاطر همین تحصیلات جدیدشون در دستگاه دولت معمولا اینا جذب می شدند. اینها باعث شد که یه پیوندی بین این جریان غربگرا و این جریان روشنفکری و دولت شکل بگیره، و الا دولت قاجار به طور کلی دولت قاجار یک دولت غربگرایی نیست، یعنی تحول خواه هست ولی غربگرا به اون معنا نیست، متفاوته. یعنی مثلا کاملا اینجا ما یه تفاوت اساسی بین سلطنت قاجار میبینیم با سلطنت پهلوی، که کاملا سلطنت پهلوی کاملا پهلوی ها غربگرا هستند و کاملا دست نشانده غرب محسوب میشن، اما قاجارها غربگرا به اون معنا نیستن، مثل پهلوی ها غربگرا نیستن و دست نشانده هم محسوب نمیشن. لذا نمیتونیم اساسا بگیم این یک برنامه خود حکومت، خود دولت بود که این قشر رو به وجود بیاره. نه، این قشر به صورت طبیعی به وجود می اومد، اما خب بالاخره اقتضاعات خاص خودش رو داشت.
ببخشید حالا من از این فرمایش شما میخوام یه پل بزنم به بحث مقایسه و یه سوال خیلی کوتاه بپرسم، این که الان طوری که شما روایت کردین انگار در تاریخ ایران ما دو جریان نوسازی داشتیم، حالا یکی در دوره قاجار داره اتفاق میفته، یکی در دوره پهلوی، و هر دو جریان نوسازی دارن به انقلاب ختم میشن، یکیش نهضت مشروطه هست و دیگری انقلاب اسلامی. آیا میتونیم اینجا یک مقایسه رو صورت بدیم به این معنا که بگیم هر زمان توی این تاریخ دست به نوسازی زده شده که این نوسازی هم معمولاً به معنای مدرن سازی بوده، مواجهه‌ای با مردم مواجهشون با اون مواجهه پس‌زننده بوده و یه جورای انقلاب کردن، یا نه اساساً نهضت مشروطه در راستای همون مدرنیزاسیون بوده و انقلاب اسلامی برعکسش بوده، این ماهیت‌های متفاوت این دو انقلاب رو میرسونه.
نکته خوبی رو فرمودید، بله همینطوره. یعنی ما یک تفاوت اساسی که بین نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی داریم اینه که ما در انقلاب اسلامی در واقع داره یک نه به مدرنیزاسیون غربی گفته میشه، به تعبیر میشل فوکو که میگه اساسا مردم ایران همین غربی گرایی رو نمیخواستن، همین مدرن شدن به این شکلی که پهلوی ها در پیش گرفتن رو نمیخواستن، همین رو داشتن نفی میکردن. ولی ما در دوره قاجار، یعنی در نهضت مشروطه، این رو نداریم. در نهضت مشروطه اتفاقا نهضت داره در برای یه نوسازی داره اتفاق میفته، میخواد نوسازی انجام بده، منتها این در جریان نهضت یه دفعه از یک نسخه بومی این به یک نسخه غیر بومی و یه نسخه اروپایی و نسخه غربی تغییر حالت پیدا کرد، و همین هم دلیل بر علت شکست نهضت مشروطه و اینکه نهضت مشروطه نتونست به عنوان یک تجربه موفق در تاریخ ما دیده بشه، یعنی ادامه پیدا بکنه. دلیل اصلیش هم همین بود که یه تغییر نسخه شکل گرفت و ما الگوی بومی تبدیل شد به یه الگوی وارداتی. اما در انقلاب اسلامی، عرض کردم، در انقلاب اسلامی کاملا همون الگوی وارداتی در دوره پهلوی حاکم شده و به ضرب زور در واقع داره این تغییرات رو داره به وجود میاره، یعنی این نوسازی رو با زور و سلطه داره به وجود میاره. هم که خب این هم یک تقابلی رو از این جهت به وجود می آورد که این حکومت، یعنی حکومت پهلوی، با زور و با اختناق و با سلطه و با این شکل در واقع داشت این اتفاق رو رقم می زد. همین که اتفاقی که الگویی که داشت پیاده می کرد الگویی بود که کاملا ضد فرهنگی محسوب می شد. اما ما تو نهضت مشروطه عرض کردم نوسازی که در ابتدا داره اتفاق می افته، یعنی الگویی که داره یک اتفاقی رو رقم میزنه، یک تحولی رو میخواد به وجود بیاره، کاملا یه الگوی بومیه و کاملا آلمان شیعه با اون همراهن، مردم با اون همراهن، دولت با اون همراهه، منتها از میانه راه الگو تغییر میکنه و خود این تغییر الگو باعث دیگر درگیری ها میشه، باعث آشفتگی در کار میشه و این تحول به نتیجه نمیرسه.
خب بعد شما الان دارید مشروطه رو به دو بخش در واقع تقسیم میکنید، مشروطه ای که خواست مردم است و بومیه و مشروطه ای که وارداتیه. الان نکته که اینجا وجود داره، انقلاب اسلامی در اون فرایندی که شما در واقع امتداد سیر تکاملی تاریخ تعریفش کردید، امتداد اولیه دومیه؟
قطعاً امتداد اولیه.
پس با اولی به لحاظ ماهوی خیلی تفاوت نداره، در واقع یک چیز هستن که داره تکامل رو طی میکنه.
بله همینطور. لذا ما معتقدیم بین نهضت مشروطه و این نهضت اصیل مشروطیت که در ابتدا شکل گرفت و نهضت انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی تفاوت ماهوی وجود نداره.
بله.
تفاوت ها در این هست که در بالاخره مشخصات، یه سری مشخصات دیگه ای هست، ولی تفاوت ماهوی بین اینا وجود نداره که ما این تفاوت ماهوی رو در اصل جریان، در اصل این حرکت و این نهضت قائل هستیم و در بنیادهای فکری که رهبران شیعه، عالمان شیعه در نهضت مشروطه داشتن و بنیادهای فکری که آلمان شیعه در انقلاب اسلامی داشتن، باز اینجا ما تفاوت ماهوی قائل نیستیم. یعنی معتقدیم فرقی بین، از لحاظ بنیادهای فکری، فرقی بین امام و شیخ فضل الله نوری یا آخوند خراسانی یا مرحوم نایینی وجود نداره. اگر اختلافهای، یعنی تفاوتهایی وجود داره، اما تفاوتها تفاوتهای ماهوی نیست. کما اینکه حتی معتقدیم تفاوت ماهوی بین دیدگاه شیخ فضل الله و آخوند خراسانی و علمای نجف هم که بالاخره یک موجبی، یعنی یک اختلافی در اون زمان به وجود اومد و مشکلات خاصی رو به وجود آورد، باز اونجا ما معتقدیم اختلاف ماهوی بین شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسانی هم وجود نداره. لذا علارغم این که بالاخره تفاوت‌های بین انقلاب اسلامی و نهضت مشروطه وجود داره، ما انقلاب اسلامی رو نسخه تکاملی نهضت مشروطه میدونیم. نهضت مشروطه یعنی من عرض کردم همون نهضت، حالا ما معمولا اون مرحله اصیل نهضت رو، اصیل نهضت مشروطه به عنوان نهضت عدالت خانه میشناسیم، چون اصلا خواسته‌ای که مطرح شد، شعاری که مطرح شد عدالت خانه بود. مثلا ما معمولا میخوام تفاوت این دوتا مرحله رو مطرح کنیم، میگیم نهضت عدالت خانه. حتی اگر نهضت مشروطه بعدی رو هم بگیم، تا زمانی که با اون دستفرمونی که آلمان شیعه در واقع داشتن پیش میرفت، باز اونجا بالا مشکلی نداریم، اونجا میتونیم به عنوان مشروطه اسلامی، مشروطه اسلامی که آخوند خراسانی و حتی خود شیخ فضل الله نوری در ابتدا دنبال میکردن، باز اونجا تفاوتی بین اون و انقلاب اسلامی وجود نداره. منتها از زمانی که دیگه مشروطه تبدیل شد مشروطه غربی، اون یک در واقع حرکتی در مقابل یک حرکت بومی و یک نهضت اسلامی و یک بیداری اسلامی که تو کشور ما داره از نهضت تحریم تنباکو و حتی از قبل‌تر شکل گرفته و این داره قدم به قدم جلو میاد تا به انقلاب اسلامی میرسه. یعنی در واقع میتونیم بگیم یه نعل وارونه‌ای رو جریان غرب و غربگرا میزنه در تاریخ ما که این در نهضت مشروطه جواب داد، یعنی تونستن این بدیل سازی رو، این موج سواری رو در نهضت مشروطه تونستن به نتیجه برسونن، یعنی موج سواری کردند، اما در انقلاب اسلامی نتونستن این رو رقم بزنند. ولی اونی که در واقع در متن تحولات، در عمق تحولات هست یا به عنوان یک حرکت اصیل شناخته میشه، اون یه خط واحدیه که از، حالا من عرض کردم اساسا از حتی از دوره صفویه باید بگیم این ساخت داره شکل میگیره. حالا اون رو هم در نظر نگیریم، بگیم از ابتدای قاجار و از نهضت تحریم تنباکو این بیداری در مقابل استبداد و استعمار شکل گرفته و داره ادامه پیدا میکنه، تکمیل میشه تا میرسه به در واقع انقلاب اسلامی.
ما حالا الگوی مشروطه مثلا مرحوم نایینی رو اگر مد نظر داشته باشیم، با توجه به اون حالا توضیحات مفصلی که داره، اگر حالا همینجور ذهنی بخوایم امتدادش بدیم، من فکر میکنم وقتی میرسیم به انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی در گسست با اون باید باشه، چون انقلاب اسلامی داره بر محوریت ولایت فقیه شکل میگیره، در حالی که آنچه که در مشروطه توسط مرحوم نایینی داره طراحی میشه و پیریزی میشه هرگز به ولایت فقیه خط نخواهد شد، بیشتر به شکل حکومت عرفی منتج خواهد شد. در حالی که شما این دوتا رو به لحاظ ماهوی متفاوت نمیبینید، آیا اینا تفاوت ماهوی نیست؟
ببینید، ما اینجا از یک تعبیری باید استفاده کنیم و اینه که خود مرحوم نایینی یه تعبیری داره به نام به عنوان قدر مقدور. اصلا در دیدگاه آلمان شیعه به ویژه مشروط خواهان، حالا ما شیخ فضل الله بالاخره نهایتا به حرمت مشروطه میرسه، یعنی در مقابل مشروطه، مشروطه غربی میسته، ولی آخوند خراسانی مرحوم نایینی که همچنان در واقع بر شعار مشروطه خواهی تاکید میکردند، ما صراحتا میبینیم در اندیشه های اونا داره مفهومی به نام با عنوان قدر مقدور داره مطرح میشه. میگن ما مشروطه رو قدر مقدور میدونیم، یعنی مشروطه در واقع دفع افسد به فاسد به نوعی محسوب میشه، چون این برمیگرده به این که ما بگیم آیا مرحوم نایینی و آخوند خراسانی به ولایت فقیه اعتقادی داشتن یا نداشتن.
خب من فکر میکنم این تو زمینه ای داره متولد میشه، این قدر مقدور یا دفع افسد به فاسد، که معتقد به نظریه تعطیل در دوران غیبتن. یعنی این به این معنا نیست که حضرات ولایت فقیه رو قبول دارن و میدونن میگن اون اعلاست، حالا ما به اسفلش هم
حالا ممکنه شما بفرمایید که این رو میپذیرم که آخوند خراسانی و مرحوم نایینی دارن در زمینی به اصطلاح بازی میکنن که اون زمین توسط خود آلمان شیعه طراحی نشده، من اینو قبول دارم، ولذا شیخ فضل الله به اصطلاح خودمون زد زیر میز و کلن گفت این زمین رو من نمیتونم توی زمین بازی کنم، این زمین مال ما نیست که اصلا بخوایم بازی کنیم. ولی آخوند خراسانی و مرحوم نایینی خب زیر میز نزدن و تو همین میدان بازی کردن و البته نهایتاً هم پشیمان شدن، یعنی نهایتاً پشیمان شدن که چرا ما زمین بازی رو عوض نکردیم. ولی این که ما بگیم در واقع اختلاف بین شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسانی و مرحوم نایینی یا مرحوم امام در این بود که مثلا اونها به ولایت فقیه اعتقادی ندارن اما آخوند خراسانی یا اما امام داره یا شیخ فضل الله داره، اساسا این تفاوت وجود نداره. مرحوم نایینی همونقدر که امام به ولایت فقیه اعتقاد داره، مرحوم نایینی هم اعتقاد داره، آخوند خراسانی هم اعتقاد داره. و اساسا توی نوشته ها و توی تنبیه الامه شما ببینید اساسا مرحوم نایینی میفرمید چون امروز بستیت وجود نداره برای فقهای شیعه و امکان به عهده گرفتن حاکمیت توسط فقهای شیعه وجود نداره، ما بین دو چیز باید انتخاب کنیم، استبداد سلطنت مطلقه یا سلطنت مشروطه. و ایشون توضیح میده و استدلال میکنه که سلطنت مشروطه بهتر از سلطنت مطلقه. خب این که کاملا روشنه، شیخ فضل الله همین رو اعتقاد داره. لذا این نکته پنجم رو از این جهت اینجا آوردم که جریان روشنفکری غربگرا این دوتا انقلاب رو در مقابل هم قرار میده و سعی میکنه در از دل تاریخ معاصر یه بدیلی برای انقلاب اسلامی پیدا کنه، همچنان که سعی میکنه آخوند خراسانی رو به عنوان بدیلی در مقابل امام قرار بده. لذا به هر چیزی متوسل میشه جریان غربگرا و جریان روشنفکری که بگه آخوند خراسانی به ولایت فقیه اعتقاد نداره. کاملا از نظر ما غلطه. یعنی ما که در واقع وقتی نگاه میکنیم متن متون فقهی آلمان شیعه مثل آخوند خراسانی نگاه میکنیم، کاملا میبینیم اعتقاد به ولایت فقیه وجود داره. بله ممکنه حالا اختلاف در این باشه که مثلا آخوند خراسانی ممکنه ادله نقلی رو بهش اشکال کنه، ولی امکان نداره فقیهی مثل آخوند خراسانی به ولایت فقیه اساسا اعتقاد نداشته باشه، اصلا امکان نداره. کما که ما در مورد شیخ انصاری هم همین بحث مطرحه، ایشون هم به ادله نقلی ایراد وارد میکنه، اما اینها قطعا علما حداقلش اینه که به ادله عقلی معتقد به ولایت فقیه هستن، کما که آخوند خراسانی قدر مقدور رو اصلا قدر متیقن از حاکمیت رو حاکمیت فقیه میدونه و هیچ کسی رو اساسا معزون نمیدونه که هیچی امکان تصور عقلیش هم حتی از نظر آخوند خراسانی وجود نداره. اما جریان روشنفکری داره چیکار میکنه؟ جریان روشنفکری داره نهضت مشروطه رو در مقابل نهضت امام قرار میده، یعنی در مقابل انقلاب اسلامی قرار میده که دستاویزی در تاریخ معاصر پیدا کنه و بتونه پایگاهی رو، ایستگاهی رو برای خودش به وجود بیاره و از اون پایگاه و از اون موضع به نقد انقلاب اسلامی بپردازه. که خب این که ما معتقدیم این عین واپسگراییه، یعنی عین ارتجاعه. چرا؟ چون جریان غربگرا اون خط تکاملی نهضت‌های تاریخ معاصر رو قطع کرده و نمیخواد این خط تکاملی رو دنبال کنه، لذا وقتی به انقلاب اسلامی میرسه این مرحله تکاملی انقلاب رو درک نمیکنه که این انقلاب به مرحله تکاملی نسبت به نهضت مشروطه. چون درک نمیکنه میخواد برگرده به عقب. وقتی میخواد برگرده به عقب، به تعبیر مقام معظم رهبری، یه نوع ارتجاع شکل میگیره اصلا. یعنی علی رغم ادعای جریان روشنفکری به نوگرایی و به روشنفکری، کاملا ما اینجا دیداریم داریم شاهد یه ارتجاع هستیم. ارتجاع در تاریخ ملت ایران. خب البته ما ممکن حتی بهشون حق بدیم از این جهت که چون اونا خارج از الگوهای فکری، الگوهای غربی فکر نمی کنن. اونا زمانی که جریان غربگرا وقتی سیر تحولات به سمت مدرنیته و به سمت حاکمیت عقلانیت مدرن پیش بره، اون رو تکاملی میدونه. وقتی در مقابل اون قرار بگیره اصلا تکاملی نمیدونه. لذا شما ببینید بعد از انقلاب اسلامی تمام تلاششون بر این بود که میگفتن چه شد که ما، چرا ما به عقلانیت مدرن نرسیدیم. امثال سید جواد طباطبایی و دیگران تمام دغدغه‌شون همون، کاملا پروژه‌شون فقط این بود که این رو توضیح بدن که چرا ما به عقلانیت مدرن نرسیدیم. که حالا بالاخره آسیب شناسی میکنن و تحلیل هایی دارن برای اینکه چه اتفاقی، چرا ما دین. خب و جالبه اکثر اینها هم وقتی میخوان بگن چرا ما این، به تعبیر اونها، یعنی به تعریف اونها، این سیر تکاملی رو به سمت مدرنیته و به سمت عقلانیت مدرن طی نکردیم، برمیگردن به نهضت مشروطه. میبینن تو نهضت مشروطه اون اتفاقی که باید میافتاد نیفتاد. حالا اینجا هم به نقد جریان اصیل در واقع آلمان شیعه میپردازن، یعنی هم به نقد شیخ فضل الله میپردازن که در مقابل مشروطه غربی ایستاد، هم حتی به نقد سطحی نگری جریان روشنفکری در همون موقع. بخشی از جریان روشنفکری در اون موقع دچار سطحی نگری شدن، دچار افراط و تفریط و تندروی و هرج و مرج و اینا شدن که نه اونا نتیجه ای رو گرفتن از نهضت مشروطه، نه در مسیر الگوی خودشون هم نتونستن نتیجه بگیرن، چون بعدش مجبور شدن به سلطنت دیگه ای تن بدن که به مراتب سختتر از، یعنی استبدادش بیشتر از قبل بود و اون تئوریزی کردن، گفتن نه این ما نیاز داریم به استبداد، اصلا این استبداد خوبیه و باید باشه، در حالی که این خلاف اون چیزی بود که خودشون در دوران مشروطه دنبال میکردن. لذا برخی برمیگردن، یعنی جریان روشنفکری بعد از انقلاب اسلامی برمیگرده به اون نقطه که یک با یک نقدی دوباره بسازه بیاد جلو و از انقلاب اسلامی عبور کنه. از انقلاب اسلامی میخواد عبور کنه. اصلا این که میگم برمیگردن به عقب، یعنی دنبال یک زیرساختی هستن، میخوان یه زیرساختی رو به وجود بیارن، یه پایگاهی رو ایجاد کنن که از این پایگاه بتونن از انقلاب اسلامی عبور کنن. که خب این اشکال اصلی به نظر میاد همینجاست. بریم وارد شباهت‌ها و تفاوت‌های نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی بشیم، حالا با این مقدماتی که عرض کردیم. شباهت‌های اساسی که بین انقلاب اسلامی و نهضت مشروطه وجود داره اینه که هر دو این نهضت، هر دو این انقلاب برخواسته از خواست عمومی ملت ایران است. ما معتقدیم هم نهضت عدالت‌خانه و یا حتی مشروطه اسلامی یک برخواسته از یک خواست درونی ملت ایران بود و تحول خواهی که در متن ملت وجود داشت، بیداری اسلامی که در ملت ایران شکل گرفته بود، این نهضت رو در مشروطه به وجود آورد و بعد به صورت کاملتر در انقلاب اسلامی دنبال کرد و در واقع خواسته خودش رو محقق کرد. پس این برمیگرده به اون در واقع تحول خواهی و بیداری اسلامی که در تاریخ ما شکل گرفت.
چون خواست عمومی نسبتش با کلان فضای عمومی جهان اسلام چیه؟ متأثره یا که نه خودش داره با عنوان پیشران داره عمل میکنه؟
هم تأثیر پذیرفته و هم تأثیر گذاشته. یعنی ما مثلا در ترکیه اون زمان امپراتوری عثمانی ما یک حرکت تحول خواهی و یک حرکت به اصطلاح حالا اصلاح طلبی رو 20 سال قبل از نهضت مشروطه ایران در ترکیه داریم. حالا به عنوان دوره اول شناخته میشه یا دوره تنظیمات معمولا گفته میشه که برخی از روشنفکران ما متأثر از اون فضا هستن، متأثر از فضای دوره اول اصلاحات در ترکیه هستن، مثل خود سید جمال و یا برخی دیگه از روشنفکرهای ما در اصلا در ارتباط بودن و در رفت آمد بودن با اون منطقه. اما انقلاب دوم یا به اصطلاح مشروطه دوم ترکیه بعد از انقلاب مشروطه ایران اتفاق میفته. یعنی شاید بشه گفت به این شکل اولین نهضت ضد استبدادی بود که در جهان اسلام داره اتفاق میفته. بالاخره اگر حضور جریان روشنفکری رو توش در نظر بگیریم، تو این نهضت در نظر بگیریم، متأثر از عرض کردم مشروطه ترکیه و مشروطه انگلستان و انقلاب فرانسه است، یعنی متأثر از غرب. این تأثیر پذیریاش اینجاست. اما بعد از انقلاب مشروطه ما دیگه عمدتا تأثیر پذیری از انقلاب ایران هست که توی جهان اسلام داره اتفاق میفته. حالا به طور کلی ما از تقریبا میشه گفت از قبل از مشروطه، یعنی توی این 100 سال تا انقلاب اسلامی یک رفت و برگشت هایی وجود داشته در بین کشورهای جهان اسلام، در بین جهان اسلام یک تأثیرها یا به اصطلاح بگیم تأثیرهای متقابلی وجود داشته. مثلا ما قبل از قیام 15 خرداد و آغاز نهضت امام عمدتا ایران متأثر از فضای اخوان المسلمین و مصر، ما تأثیر میپذیریم از اون فضا. اما بعد از نهضت امام اونا تأثیر میپذیرن از انقلاب و از نهضت امام. بذار این انگار این تأثیرها وجود داره، این تأثیرات متقابل هست بین جهان اسلام. طبیعی هم هست البته. حالا هر دو سوش هم ما داریم، یعنی هم در نهضت ها ما این تأثیر رو داریم، هم در حتی الگوهای غربی که در کشورها پیاده میشه. مثلا ما میبینیم آتاتورک در ترکیه بالاخره یک ترکان جوان و اونها یک تحولی رو به وجود میارن، یه اتفاقی رو رقم میزنن، الگویی رو پیاده میکنن. رضاخان کاملا متأثر از اون و به صورت کاملا تقلیدگونه میخواد همون رو چکار کنه، در ایران میخواد به اجرا بگذاره. باز اینم وجود داره. لذا این که میگیم خواست عمومی ملت ایران، فارغ از اینی که حالا چه تأثیری از جهان اسلام یا غرب پذیرفته، اساسا معتقدیم یک تحول خواهی در متن ملت ایران وجود داره، یک بیداری اسلامی در متن ملت وجود داره. این متأثر از این ور اون ور نیست، متأثر از جای خاصی نیست. لذا مثلا وقتی قیام نهضت تحریم تنباکو داره اتفاق میفته، اساسا ما در نهضت تحریم تنباکو اساسا تأثیرپذیری از جای نداریم، کما اینکه ما اونجا اساسا جریان روشنفکری هیچ حضوری نداره در اونجا. یعنی خود شاهد این که ما در نهضت تحریم تنباکو تأثیر از بیرون نپذیرفتیم و داره این جوششی که از درون داره اتفاق میفته، شاهد برای اینی که اصلا جریان روشنفکری اونجا اصلا حضور نداره، اصلا نمیتونه خودش رو در اینجا ببینه و تعریف کنه. نقشی برای خودش نمیتونه اصلا قائل بشه تو این، چون یک عرض کردم یک بیداری اصیلی هست که داره از متن ملت مسلمان ایران و شیعه ایران داره میجوشه. و خب این قاعدتا حالا اگه بخوام اینو تحلیل کنیم به این معنا که بگیم این یعنی خواستگاه این جوشش به کجا برمیگرده، ما قاعدتا باید بگیم به ایرانیت ما، به تشیع ما مربوط میشه. اینها دو تا تقریبا میشه گفت دو تا عامل اصلی این جوشش هستند در ملت ایران.
توی دومش نمیشه اینجوری ادعا کرد، یعنی این ادعای روشنفکران رو پذیرفت از این جهتی که صورتبندی خاص ملت، خب اگر عدالت خانه بوده، اگر به چند تا تاجر داره ظلم میشه، اگر به ملت داره ظلم میشه و اون نهاد ما به ازایی که میتونه حق ما رو پس بگیره یه عدالت خانه است، چطور شیفت پیدا میکنه این به کلا میریم سراغ سلطنت؟ آه مسئله عدالت خانه نیست که با مثلا یه اضافه کردن یک نهاد به ساختار موجود مسئله ما حل بشه. الان کل اون سلطنت گرفتار یه آسیبی شده که حتی اگر عدالت خانه هم داشته باشه حقش رو نمیتونی بگیری، سلطنت رو محدودش کنی. این صورتبندی روشن فکراست، یعنی پارلمان مال ما نیست، انگار داره نسخه میشه برای عالم. عالم میگه راست میگی، مثلا فرض کن اگه اون سلطنت رو مقیدش بکنی که این بهتره، که از عدالت خانه بهتره. الان اینجوری میشه گفت که مثلا درسته که به خاطر بدنه مردمی که شما علمای شیعه داری میتونید با مردم صحبت کنید و اینا رو بیارید پای کار، اما نسخه داره یه جای دیگه پیچیده میشه، شما دارید همراهی میکنید با اون نسخه.
ببینید چه جریان روشنفکری در این تحولات، یعنی در نهضت مشروطه چه وارد میشد و چه وارد نمیشد، از تحلیل تحولات تاریخ معاصر میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که آلمان شیعه یک یعنی کسانی نبودن که عاشق انقلاب کردن باشن. ببینید ما آلمان شیعه هیچ وقت قائل به مشروعیت حکومت‌های غیر مشروع، یعنی در تعریف خودشون که عالمش، یعنی در فقه شیعه که معتقد در دوره غیبت فقط یک حکومت مشروعه، فقط یک مدل و اونم حکومت نائبان امام زمان هست، لذا عالمان شیعه هیچ وقت دست از این اصل بر نداشتن و همیشه معتقد بودن که تنها حکومت مشروع حکومت عالمان شیعه هست، فقه هاست یا همون ولایت فقیه. اما این باعث نمیشه که عالمان شیعه یک انقلابی های مثلا فرض کن یعنی یک عاشقان انقلاب باشن، یعنی کسانی باشن که دنبال انقلاب میگردن. نه، کاملا عالمان شیعه در واقع به با ملاحظه بستر لازمی که یعنی بسترها و با ملاحظه اقتضاعات و با ملاحظه ظرفیت‌ها دست به تحول می‌زدند. شواهد زیادی هم وجود داره در عملکرد آلمان شیعه که نشون میده آلمان شیعه این ملاحظات رو همیشه داشتند. مثلا ما در قیام تحریم تنباکو، خب شاید از دید خیلیا کاملا بستر مناسب بود برای اینکه یک انقلابی اتفاق بیفته. بالاخره یک مرجع تقلید شیعه با یک سطر فتوا کل ایران رو بسیج کرده علیه استبداد و استعمار و در مقابل اون ایستاده و مقاومت کرده، اونم یارای در واقع مقاومت رو نداره، اساساً نمیتونه اصلا مقاومت کنه با این قدرتی که شکل گرفته، قدرت اجتماعی که با فتوای مرجع تقلید شیعه شکل گرفته. اینقدر این قدرت عظیمه که حتی اقشار متعدد غیر شیعه رو تحت تأثیر قرار داده، حتی در واقع امپراتور روسیه داره پیام میفرسته به میرزای شیرازی که ما حاضریم فرامین شما رو در مناطق مسلمان نشین به اجرا بگذاریم، یعنی اونا بگیم که در واقع اونا مقابله کنن با این قضیه. سفرای روس و انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی دچار یک ترس شدیدی شدن که نامه می‌نویسن به میرزای شیرازی و از میرزای شیرازی فقط میخوان که تحویلشون بگیره، حتی جوابم نمیخوان از میرزای شیرازی، میگن حتی فقط شما بپذیر نامه ما رو. اون در واقع لاابالی ها و آدمایی که هیچ تقیدی به احکام شرعی ندارن در سراسر کشور، تعبیرشون اینه که میگن ما شراب رو به نیت شفاعت امام زمان میخوریم ولی تنباکو رو نمیتونیم بکشیم چون محاربه با امام زمان است. زن ناصرالدین شاه تمام قلیون ها رو میشکنه از بین میبره و میگه به فتوای میرزا شیرازی این کار کردم. ناصرالدین شاه نمیتونه تو حرم خودش، نمیتونه حرم سرای خودش نمیتونه مقابله کنه. علی رغم همه اینها میرزا شیرازی این رو در واقع به نحوی بگیم یک هیجان زدگی در او اتفاق نمیفته که بگه خب الان دیگه با یه فتوا من میتونم کلا ناصرالدین شاه رو کنار بزنم و خب یک انقلابی رو به وجود بیاریم. چیزی که دقیقاً سید جمال الدین اسدآبادی میخواست از میرزای شیرازی که این اتفاق بیفته، این اصلا سید جمال پیغام فرستاد به میرزای شیرازی که حال شما که با این قدرتی که از خودتون نشون دادی و مرجع تقلید مرجعیت شیعه داره، خب اصلا بیا کار رو تمام کنید، ناصرالدین شاه رو تکفیر کنید و بریم به سمت یک انقلاب، که خب میرزای شیرازی حاضر نیست این کار رو انجام بده چون اصلا بستر رو فراهم نمیبینه به دلایل مختلف. مثلا
بستر رو فراهم نمیبینه یا اساسا اعتقادی نداره به موضوع، باورش اینه که اتفاقا بهترین مدل حکمرانی شاهی و سلطنت.
نه 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 قطعا این نیست، دارم عرض کردم دیگه، اصلا مدل مطلوب از نظر فقهای شیعه چیه؟ حاکمیت فقیهه که مسلمه، در ما هیچ تردیدی در این قضیه نداریم که فقیه شیعه. شما حتی ببینید در دوره صفویه که شاهان صفوی که اینقدر دارن همراهی میکنن، پست و مقام و منصب دادن به فقهای شیعه و دارن کاملا حمایت میکنن از اونها، باز همونجا ما میبینیم محقق کرکی کاملا بر اندیشه ولایت فقیه تأکید داره و شاه طهماسب استناد میکنه به مقبوله عمر ابن حنظله و خودش رو جانشین محقق کرکی میدونه. یعنی این اعتقاد و این باور در فقهای شیعه وجود داشته، همه فقهای شیعه معتقدیم، همه فقهای شیعه اعتقاد داشتن، منتها اینکه این بستر رو فراهم بدونن برای حاکمیت فقیه یعنی انقلاب، یعنی انقلاب این بستر رو فراهم بدونن، این بسته به تحلیل اون فقیه، اون عالم، اون مرجعیت تقلید شیعه داره از شرایط، که البته معتقدم اینجا فقط یه مرجع تقلید نیست که اینجا داره تجزیه تحلیل میکنه. یعنی نه اینجور تصور نکنیم که یه میرزای شیرازی هست در یه گوشه ای از مثلا در عراق در سامرا نشسته و داره حساب و کتاب میکنه، داره دو دو چارتا میکنه که میشود یا نمیشود. ما معتقدیم میرزای شیرازی همونطوری که در صدور فتوای تحریم مستقلن عمل نکرد، یعنی دستگاه فقهای شیعه به یک تصمیم رسید، نه اینکه میرزای شیرازی به یک تصمیم رسیده باشه، که این رو ما اگر نهضت مشروطه خوب تحلیل کنیم میبینیم نهضت مشروطه در واقع داره تصمیم سازی از ایران داره اتفاق میفته، یعنی عالمان شیعه و عالمان حاضر در ایران دارن این تصمیم رو برای میرزای شیرازی میسازن، نه اینکه باز به این معنا نیست که این تصمیم رو حرفی بود که تو دهن میرزای شیرازی گذاشته شد، نه یک بدنه متصله، یک بدنه واحده که داره تصمیم میگیره. بله به این نتیجه میرسونه. حالا یک کسی در یک مرتبه مثل مرجعیت تقلید شیعه هست، یک کسی هم مثل مثلا آقا نجفی اصفهانی در اصفهان، آقا جواد میرزا جواد تبریزی در تبریز، یا مثلا مرحوم فالسیری در اصفهان در شیرازه. یعنی همون تصمیمه، کما اینکه شما تحریم رو در اصفهان دارید قبل از میرزا شیرازی. لذا این یک بدنه مرجعیت عالمان شیعه و مرجعیت تقلید و فقه شیعه داره به این تصمیم میرسه. اون ورش هم همینطوره، یعنی اگر میرزا شیرازی به تصمیم نمیرسه راجع به انقلاب، این بدنه عالمان شیعه داره این در واقع این عدم تصمیم رو، یعنی این نوع تصمیم گیری رو داره به این نتیجه میرسه. سید جمال یکی از شاگردان میرزا شیرازی رو در استانبول میبینه، به اون شاگرد میرزا میگه رفتی پیش میرزا بهش بگو که شما با این قدرت به نظر من بیاید این کارو بکن، یه فتوای صادر کن ناصرالدین شاه رو تکفیر کن و قضیه تموم بشه. شاگرد میرزا میگه من از میرزا از سید جمال سوال کردم که خب حالا اگه فرض کنی ناصرالدین شاه رو الان تکفیر کردیم کنار زدیم، کی حاکم ایران بشه؟ سید جمال میگه خب من خودم حاکم میشم، من خودم حکومت رو به عهده میگیرم. خب طوری نیست، باشه، حالا سید جمال آدم خوب، اشکالی هم ند. اونجا ازش سوال میکنه خب با چه در واقع یعنی با چه قدرتی، با چه اتکا، به چه قدرتی تو میخوای این کار رو انجام بدی؟ جالبه سید جمال آدمی نبود که اتکای به یعنی در جایگاه تکیه به مردم نبود سید جمال، مثلا چون سید جمال یه جایگاه نخبگی خاصی داشت، مثل آلمان شیعه نبود که بگیم یه جایگاه تکیه بر مردم داشته باشه. خب طبیعیه وقتی در واقع این تکیهگاه رو، سختی های تکیه بر این تکیهگاه رو مد نظر قرار نمیده، میگه خب من به حمایت سلطان عثمانی این کار رو انجام میدم. بعد شاگرد میرزا، اصلا میرزا نیست، شاگرد میرزا اینجا جواب میده، میگه که تصوری که من از تفکر عالمان شیعه دارم اینه که هیچ وقت زیر بار این پیشنهاد شما نخواهند رفت، چون اونا حاضر نیستند سلطنت شیعه رو به سلطنت سنی بفروشند. یعنی همین ناصرالدین شاه رو حاضر نیستند به سلطان عبدالحمید عثمانی بفروشند. خب این یه منطق تحلیلی وجود یعنی پشت این قضیه هست که حالا بعد این میره پیش میرزا شیرازی، همین حرف رو به میرزا میزنه، میرزا میگه خب چه جواب دادی؟ میگه این جواب دادم، این نقل هست، نقل یعنی نقل مستندی از تاریخ هست، مستندات چم هست در تاریخ، میگه من اینو گفتم. میرزاش میگه حرف همینه، بله همینه، ما حرفمون همینه. یعنی حفظ در واقع، ببینید توی در دوره قاجار چیزی که برای آلمان شیعه در اولویت حفظه و باید حفظش کرد، کشور شیعه هست، کشور شیعه رو باید حفظ کرد. الان مسئله آلمان شیعه انقلاب کردن و حاکمیت خودشون نیست، یعنی خودشون منظور حاکمیت فقیه، حالا هیچ وقت مسئله شخصی نبوده، چون مسئله فقیه شیعه مسئله شخصی صنفی که نبوده هیچ وقت، ولی مسئله شون الان حاکمیت فقیه نیست، مسئله شون حفظ این کشور شیعه است که اهمیتش مقدمه بر حاکمیت فقیه شیعه. یه ملت شیعه شکل گرفته در دوره صفویه، حالا این ملت باش همراهی شده تا این ملت شکل بگیره، قوام بگیره، این ملت شکل بگیره، در واقع هویت ملی شکل بگیره برای این ملت. حالا رسیدیم به دوره قاجار که کشور شیعه در معرض خطره، عالم شیعه میگه من به هر قیمتی شده باید این کشور شیعه رو حفظ کنم.
اون متغیرهایی که عالم شیعه داره لحاظ میکنه، یعنی چند تا چیزی کنار هم دیگه داره میچینه، خب میگه مثلا فرض کنید من به خاطر اینکه این کشور شیعه ولو با حاکم جائری که منم خیلی ممکنه قبولش نداشته باشم و جای منم ممکنه غصب کرده باشه، اما به این رضایت میدم. اینا چیه؟ این دو تا چهار تا این حساب کتابه چیه؟ سر همون صفویه هم یه ایده دیگه راجع به این داره صحبت میکنه که اگر ما جهان اسلامی فکر میکردیم، توسعه اسلامی فکر میکردیم، نمیومدیم خودمونو با عثمانی در بندازیم یا حکومت مستقل شیعه را بندازیم. نه،
انگار توی دوگانه‌ای که عالم شیعه از اول توی ذهنش بوده، تشکیل حکومت شیعی بر محور امام تقدم داشته، بر اون مثلا چه می‌دونم اینو میشه اصلا ادعا کرد بر اون مسئله؟
بله بله،
بر اون اتحاد اسلامی تقدم داشته.
بله بله بله، ببینید اساسا ما اتحاد اسلام رو، اتحاد اسلام یک جنبه پیشینی داره یه جنبه پسینی داره. اون چیزی که بیشتر در، یعنی وقتی که امکان شکلگیریه، امکان شکلگیری یک حاکمیت شیعی وجود داره، قطعا شکل دادن به حاکمیت شیعه تقدم داره بر بحث اتحاد اسلام. تقدم داره به معنی اینی که، یعنی که اونو نفی میکنه، اونو نفی نمیکنه، اینو تقدم میبخشه، اولویت میده. بله، یه جایی که اصلا امکان شکلگیری حاکمیت شیعه وجود نداره، عالمان شیعه همیشه در واقع دم از اتحاد اسلام زدن. مگر اتحاد اسلام، مگر شعار یا مثلا آرمان، مگه آرمان فقط اهل سنت بوده؟ اتفاقا اتحاد اسلام آرمان شیعه بوده، بیشتر آرمان شیعه بوده تا آرمان اهل سنت.
همیشه چون اقلیت بودیم خلافش عمل کردیم، اما و ما برای خودمون ای کندیم خودمون، استقلال درست کردیم.
خب این میخوام بگم این اصلا منافاتی نداره با این. ببینید مثلا ما در صفویه، در دوره صفویه، خب داره یک حاکمیت شیعی داره شکل میگیره، درسته؟ حاکمیت شیعی که داره شکل میگیره، اگر عثمانی کاری به کار ما نداشت، خب حالا بالاخره یک بخشی از جهان اسلام و یک مذهبی از مذاهب اسلام داره یک حکومتی و دولتی داره شکل میده، خیلی خوب، اشکال نداره، این که قوت اسلامه، حالا سنی نباشه، شیعه باشه. اگر عثمانی اینجوری به قضیه صفویه نگاه میکرد که ما مشکلی نداشتیم، اصلا دعوای پیش نمی اومد. مگه ما درگیری های با عثمانی رو مگه صفوی ها شروع کردن؟ عثمانی ها شروع کردن. مفتی های عثمانی می نشستن تو اون لجنه های تصمیم گیری در و جنگ را می انداختن علیه دولت صفوی. ما متعدد تجاوز های عثمانی رو ایران داریم، نه ایران هیچ وقت به تعدی نکرد و ایران اتفاقا دنبال صلح بود در دوره شاه طهماسب و دیگران. شما نگه ایران عمدتا دنبال صلح بین ایران و عثمانی بوده. یا بریم جلوتر تو قضیه جنگ های ایران و روس، شما میبینید ما اینجا میگه ما چشم یاری داشتیم، میخواستیم در واقع اینا ما رو کمک کنن، در حالی که عثمانی همدست با روسیه شده، در مقابل ما قرار گرفته. و وقتی اون لجنه تصمیم گیری نظامیشو شکل میگیره، مفتی ها داره روایت داره میگه مفتی این عمامشو برداشت کوبید به زمین و گفت که میخوایم اصلا نسل اینا، نسل این رافضی ها از بین بره، بذار از بین ببرن اینا رو. ببینید این نگاه، نگاه تقابلی شما رو نمیتونه به اتحاد اسلام برسونه. ما اگر اتحاد اسلام رو دنبال کردیم، شیعه اگر اتحاد اسلام رو دنبال که به معنای واقعی دنبال اتحاد اسلام بودیم، دنبال غلبه شیعه بر سنی یا از بین بردن اهل سنت نبودیم. اما اون کسایی که ادعای اتحاد اسلام کردن و زیر چتر اتحاد اسلام میخواستن تشیع رو از بین ببرن، ما با این نوع اتحاد اسلام مخالفیم، با اون نوع اتحاد اسلامی که امپراتوری عثمانی دنبال میکرد، با اون نوع اتحاد اسلامی که در دوره یعنی سید جمال فکر میکرد که سلطان عثمانی خیرخواهانه دنبال اتحاد اسلامه. مثلا سید جمالی که اشکالاتی که سید جمال رو ما به عنوان منادی اتحاد اسلام میشناسیم، اما چه اتحاد اسلامی؟ اتحاد اسلامی که کاملا داره به بازی کردن در زمین سلطان عثمانی که دغدغش اتحاد اسلام نیست، دغدغش سلطه عثمانی بر جهان اسلامه. این خیلی متفاوته. شما در قبل از جنگ های ایران روس ما منادی اتحاد اسلام بودیم، در دوره مثلا سید جمال الدین اسدآبادی باز اتحاد اسلام رو ما دنبال کردیم، در دوره نهضت هایی که توی ایران اتفاق می افتاد در قضیه جنگ جهانی اول، خب و اون بلایی که به جهان اسلام وارد شد و بس جنگ جهانی اول، باز اتحاد اسلام رو ما دنبال می کردیم. بعدن در دوره های بعدی باز منادیان اتحاد اسلام امثال مرحوم بروجردی، دیگران، کاشف الغطاها، بزرگان عالمان شیعه همیشه منادی اتحاد اسلام بودن. پس این بس کاملا بحث زوایاش باید مد نظر قرار بگیره که این نکته البته درسته. اهل سنتی که به تقابل با تشیع برمیخیزه، مثلا همین داعش اینا، ما رو اصلا هویت ما رو، موجودیت ما رو صفوی میدونن و صفویه رو به تعبیر حضرت علی در واقع میگن این نطفه اختلاف در اینجا گذاشته شد، در حالی که خب این اصلا کاملا تحلیل خودش رو داره. ما به نظر ما اینجا کار کاملا درست صورت گرفت و حاکمیت شیعه داره شکل میگیره، اما اون تقابل هایی که شکل گرفت متاسفانه، ما ببینید مثلا ما در دوره صفویه هیچ وقت با اروپایی ها همدستی نکردیم علیه عثمانی ها، اصلا می اومدن پیش سلطان صفوی که شما بیا و با هم همدست بشیم علیه این امپراتوری عثمانی و این رو زمین بزنیم. چرا؟ چون اون سلطان یعنی عثمانی اون موی دماغ اروپا بود دیگه، در واقع اونی که هم مرز اروپا بود و برای اون درد سر به وجود می آورد عثمانی بود. اما هیچ وقت حتی سلاطین صفوی که قاعدتا باید مثلا طبق منش سلاطین و پادشاهان دنبال قدرت و قدرت طلبی و این حرفا می بودن، هیچ وقت همراهی نکردن با اروپایی علیه صفوی، علیه عثمانی ها. لذا مسئله ما، مسئله اتحاد اسلام، مسئله خاصی، مسئله به نظرم پیچیده. یکی از وجوه مشترک باز نهضت مشروطه انقلاب اسلامی اینه که عرض کردیم هم در نهضت مشروطه و اساسا در تمام نهضت هایی که ما در تاریخ معاصر داریم، رهبری عالمان شیعه وجود دارد. حداقل در ابتدا عالمان شیعه هستند که این نهضت رو به راه میندازن و در واقع رهبری کردن. اینم روشنه به خاطر اینی که اساسا اون شبکه اجتماعی که باید شکل بگیره، اون قدرت اجتماعی که باید شکل بگیره در مقابل قدرت حاکم، اون قدرت و اون شبکه اجتماعی در اختیار آلمان شیعه است. طبیعیه که اونا رهبری کنن و رهبری کردن در خود، چون اصلا این شبکه در اختیار اوناست، اصلا قدرت اینجاست، یعنی قدرت در بین این رابطه است، بین عالم شیعه و مردم قدرت اینجاست. خارج از اینجا قدرتی وجود نداره که بخواد در مقابل قدرت سیاسی، قدرت حاکم بخواد بیسته. لذا طبیعی، البته روشنفکران هم اعتراف دارن به این قضیه، یعنی مثلا تو نهضت مشروطه کاملا میدونن که اون فتوای عالمان شیعه است که مردم رو میتونه بسیج کنه و میتونه به میدان بیاره، اون فرهنگ تشیعی که میتونه آموزه‌ها و آرمان‌های شیعه است که میتونه اینا رو به میدان بیاره، ولی از اون استفاده کردن، یا به تعبیری بگیم سوء استفاده کردن و بعد خودشون موج سواری کردن. این یه چیز مسلمیه در نهضت‌های شیعه وجود داره، بین نهضت مشروطه، تحریم تنباکو، نهضت نفت و انقلاب اسلامی، کاملا این کاملا یه نقطه مشترک. اما طبیعیه بالاخره ببینید عالمان شیعه هم در رهبری خودشون، اونها هم در رهبری خودشون، در این رهبری کردن این تحولات اجتماعی، بالاخره یک سیر تکاملی رو طی کردن. این نقطه مشترکشون هست، اما به معنای این نیست که همون سبک رهبری که در نهضت مشروطه اتفاق افتاد همون سبک رهبری در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، نه، اینا متفاوتن. یعنی ما در انقلاب اسلامی یه سبک جدیدی از رهبری رو داریم، توسط امام داریم مشاهده میکنیم. سبک جدید که میگم یعنی توجهی به اون نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و حساس بودن نسبت به اون نقاط ضعف توی نهضت تحریم تنباکو. میرزا شیرازی بعد از پیروزی شنیدید بالاخره این نقل مشهوره که میگن میرزا شیرازی ناراحت بود یا گریه میکردن به گفته میشه بر اساس نقلی که وجود داره، که از ایشون سوال میکنن که شما باید خوشحال باشید این اتفاق رو، این پیروزی رقم خورده برای جهان اسلام، برای مسلمانان و اسلام، که فرمان نه من نگرانیم از این هست که دیگه از این به بعد دشمنان اسلام میدونن نقطه ثقل قدرت تشیع در کجاست و کجا قرار داره و قطعا روی این برنامه‌ریزی میکنن و تلاش میکنن این نقطه ثقل رو بهش ضربه بزنن، تضعیفش کنن، کما اینکه خب ما میبینیم همون برنامه‌ریزی اونا، همون سناریوهایی که چیده بودن برای این قضیه تو نهضت مشروطه ما دیدیم کاملا عمل کرد، یعنی کاملا تحقق پیدا کرد و دو دستگی بین آلمان شیعه به وجود اومد و اون رهبری اون توان خودش رو از دست داد. اما همین تجربه بزرگ برای امام، که البته امام باز تجربه مثلا مرحوم کاشانی رو هم داره، باز دوباره تجربه مرحوم کاشانی رو هم داره، برای امام میشه یه تجربه بزرگ، میشه یک سبک کاملا یه سبک نو در رهبری کردن که میتونه در واقع جواب بده و میتونه یک نتیجه خیلی برجسته رو به وجود بیاره.
امام تو بازی اختلاف نمیده
مثلا، یا از جایگاه امامت پایین نمیاد، پایین نمیاد به این معنی که خودشو درگیر مسائل خرد نمی کنه و اون در کلان قضیه داره دنبال میکنه، این نهضت رو داره دنبال میکنه و خط سیرش رو در واقع ترسیم کرده و داره جلو میبره، که حالا اون چه خودش رو داره، یعنی مثلا من فرصت نیست ولی اگه بخوام بگم چه در واقع مؤلفه هایی داره این نوع رهبری، یعنی رهبری آلمان شیعه یه مؤلفه هایی داره که ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم این مؤلفه رو یک به یک میتونیم کنار هم بچینیم و یک در واقع یک تعریف جامعی از رهبری عالم شیعه در تحولات معاصر خودمون میتونیم بهش دست پیدا کنیم، که من معتقدم امام به خوبی تونست این قطعات این در واقع این جورچین رو کنار هم قرار بده و یک چیه کاملی رو شکل بده. خب بالاخره تجربه تاریخی قطعا تاثیر داشت. اشتراک بعدی که نقطه مشترک بعدی مبتنی بر هر دوی این نهضت مبتنی بر مبانی فقهی و کلامی مشترک هستن. عرض کردم ما معتقدیم اختلاف مبنایی بین آخوند خراسانی مرحوم نایینی با شیخ فضل الله و این آلمان شیعه با امام وجود نداره، اختلاف مبنایی و معیاری وجود نداره، اختلاف اصولی وجود نداره. اگر تفاوتی هست در مشیه، در مصداق شناسی، در این جور موارد، مثلا ما ببینیم بین شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسانی بالاخره مرحوم نایینی اختلافی به وجود میاد، ما میگیم اختلاف چیه؟ اختلاف در این نیست که شیخ فضل الله مستبد آخوند خراسانی مشروط آزادی خواهه، که روشن فکری دنبال این رو مطرح کنه، و جالب اینجاست اون این جریان روشن فکری دنبال این که امام ادامه شیخ فضل الله، امام ادامه آخوند خراسانی نیست، در حالی که ما معتقدیم اختلاف بین آخوند خراسانی و شیخ فضل الله در مصداق، در مصداق به این معنی که هر دو مدافع این مجلسی هستند که شکل گرفته، مشروطه قوامش به مجلس، هر دو مدافع این مجلسن جایگاه مجلس، یعنی به جایگاه مجلس اعتقاد دارن هر دو، منتها شیخ فضل الله میگه این مجلسی که الان شکل گرفته این اون مجلسی نیست که ما دنبال میکردیم، این مجلس دیگه اسلامی نمیشود. چرا؟ چون همه در واقع اون ساختار این نهاد رو جریان روشن فکری تصاحب کرده و اجازه نمیده به شما، اصلا نه به شما اجازه میده که در واقع تو مجلس به عنوان یک نماینده نقش بیافرینی، نه بهت اجازه میده به عنوان یک عالم به صورت غیر رسمی، یعنی نه در جایگاه نمایندگی، به عنوان یه عالم تو اونجا قرار بگیری و هدایت کنی و یا در واقع کنترل کنی این فضای قانونگذاری رو به سمت قوانین اسلامی، و نه اجازه میده یک نها، یک در واقع لجنه ای از فقهای برجسته شکل بگیره که بر مصوبات اشراف داشته باشن و در واقع تایید کنن یا رد کنن. این به هیچ، یعنی هیچ، همه مسیرها رو بسته، همه مسیرها رو از نظر شیخ فضل الله میگه همه مسیرها بسته شده، شما دنبال چی هستید؟ یعنی فهم میکنید تو این تو این مجلس چی در میاد؟ این همه مسیرها رو بسته، نه فقط تو این در واقع به این اقدامات جریان روشن فکری هر صدایی رو خفه میکرد، یعنی با ترور، با تهدید، شیخ فضل الله ترور فیزیکی شد، ترور شخصیت هم شد، و هر کسی که در واقع در مقابل این جریان غربگرا میایستاد ترور میشد، هم ترور شخصیت فیزیکی، هم ترور شخصیت میشد، هر دو اتفاق میافتاد. و لذا شیخ فضل الله بیند، ولی آخوند خراسانی و مرحوم ناینی چون دور از این متن قضایا بودن و نمیتونستن در واقع واقعا اون ماهیت اون اتفاق از نزدیک نمیتونستن ببینن و درک کنن، فکر میکردن شیخ فضل الله داره مثلا حساسیت بی خود به خرج میده و یا مثلا سختگیری میکنه و یه جایی بالاخره هم در این حال که خب بالاخره شیخ فضل الله یه عالم بزرگی بود، هم نمیخواستن شیخ فضل الله رو تخریب کنن، هم در این حال میگفتن این سختگیری ها داره کار خراب میکنه، این در ابهام موضعی گیری کردن، در لفاف، در دو پهلو حرف زدن ها و دو پهلو بیانیه صادر کردن ها کاملا شد ابزار سوء استفاده جریان تندروی غربگرایی که در مشروطه بود و تونستن شیخ فضل الله را به دار بکشن و اون اتفاق رو رقم زدن، که خب بعد عالمان شیعه متوجه شدن که واقعا این موضعه های دو پهلو چه بلایی رو سر خودشون آورد، که حالا بعد پشیمان شدن. مشارکت جریان روشنفکری در هر دو نهضت وجود داره، هم در نهضت مشروطه هم در نهضت انقلاب، در انقلاب اسلامی مشارکت هست، منتها با این تفاوت که ما در واقع در نهضت مشروطه غلبه جریان روشنفکری رو شاهدش هستیم که در ادامه اتفاق میفته، اما در نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی ما این غلبه رو دیگه نمیبینیم. حاضرن، هستن، حتی در بعد از انقلاب اسلامی این جریان به عنوان، البته حالا این جریانی که حالا ما تو دوره انقلاب اسلامی داریم با اون جریان مشروطه‌ای که چه جریان روشنفکری ما دوره در نهضت مشروطه داریم متفاوته. ما روشنفکر دوره انقلاب اسلامی عمدتا روشنفکر دینیه، اما روشنفکر دوره مشروطه روشنفکر سکولار و حتی لایکه، کاملا متفاوته با این روشنفکر دوره انقلاب. لذا اگر امام با این جریان روشنفکر همراهی میکنه، دولت موقت رو با اونا به کمک اونا شکل میده، این اولا تفاوت داره با جریان روشنفکری قبل، ثانیا این که امام کاملا مسلطه بر اتفاق و بر انقلاب مسلطه، اجازه نمیده این در واقع جریان روشنفکری، حالا حتی اگر این جریان دینی هم باز متفاوت هست با قبل، ولی باز اجازه نمیده این خط انحراف و این زاویه را اجازه نمیده زاویه ایجاد بشه از ابتدا، و جلوی زاویه‌ای که بخواد به وجود بیاد رو از همون اول میگیره. لذا امام همون اول فرمودن چی تو قضیه، وقتی اونا پیشنهاد میدادن که جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک اسلامی، امام فرمود نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر، جمهوری اسلامی چی میخواد شما؟ کی گفته اسلام آزادی خواه و دموکرات نیست؟ چرا میخواد این رو بهش وصف کنید؟ که امام زیر بار نرفت. این چیزی بود که در واقع تفاوتی بود در این قضیه. خب تفاوت‌ها رو هم عرض کنیم خدمتتون.
چون ایران وقت بود پایانه، بله. باشه
اگر بله بله چشم. چون دیگه اکثر بحثا رو کردیم دیگه، من نظرم اینجا سریعتر میشه پیش رفت. تفاوت‌های اساسی، مشارکت مردمی پایین رو در نهضت مشروطه داریم اما در انقلاب اسلامی گسترده است. نهضت مشروطه تقریبا یه جورایی میتونه گفت نخبه‌ای شکل گرفت. حتی در مجلسش هم شما نگاه کنید، مجلس اول مجلس صنفیه، مجلسی نیست که نماینده های مردم، عموم مردم در انتخابات شرکت کرده باشن و نماینده هایی رو فرستاده باشن. یا مثلا اون
رفتن صنفی ها
تو اصناف، آره در بین خود اصناف نماینده ای انتخاب می شد و معرفی می شد. خیلی موقع همون نماینده اصلا از اون صنف نبود، یک کس آدم مثلا با سوادی رو پیدا می کردن و گفتن تو بیا نماینده ما بشو. مثلا امثال تقی‌زاده و امثال اینا تندروهای اون زمان بودن، مجلس اون زمان بودن، اینا اصلا نماینده صنف خاصی صنفی بودن که ربطی بهشون نداشت. حالا اینجا بحث زیادی هست که اصلا نوع تفاوت‌هایی که بینیم، مثلا یکی از تفاوت‌ها این که ما قانون اساسی که در اون زمان نوشته شد، حداقل پیشنویس قانون اساسی توسط یک حلقه کوچیکی از جریان روشنفکری نوشته شد، با سوادای اون زمان مثلا سواد اروپایی داشتن که حالا برگرفته از قانون فرانسه و بلژیک و مثلا اینا یه چیزایی رو درست کردن. در حالی که مثلا شما تو انقلاب اسلامی وقتی داره این در واقع چی میگن، این نخبه گرایی، حالا نخبه گرایی شاید مثلا تعبیر درستی نباشه، این نخبه گرایی حالا داره به مرور داره شک میگیره، امام مقابل این میسته میگه نه، مردم باید در متن قضایا باشن. لذا پیشنویس قانون اساسی که دولت موقت و نهضت آزادی و اینا در واقع این پیشنویس رو آماده کردن، امام میفرماد اشکال نداره پیشنویس مطرح کردی دستتون در نکنه، اما پیشنویس باید عموم به اطلاع عموم برسه، مردم در جریان قرار بگیرن، نظر بدن، نماینده های مجلس خبرگان قانون اساسی شکل بگیره، از همه اقشار بیان تک به تک مواد رو، این ماهیت مردمیه و بعدش هم به رأی مردم بذاری، نمیدونم چه کار کنی، مثلا کلن یه قضیه رو متفاوت میکنه. فقدان رهبری واحد در مشروطه داریم اما در انقلاب اسلامی رهبری واحده، که عرض کردیم بخاطر اون تجربه هایی که حاصل شد، البته ویژگی های امام رحمت الله علیه ویژگی های واقعا شخصیت ویژه‌ای بود. ما البته اعتقاد به این ندارم که امام یه تافته جدا بافته ای از جریان مرجعیت شیعه و جریان عالمان شیعه نیست. امام بالاخره پا روی اون پله هایی گذاشته که عالمان شیعه ساختن و امام در این قله قرار گرفت. البته امام لیاقت این که در قله قرار بگیره هم داشت. تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه در مشروطه اتفاق افتاد اما نفی سلطنت نبود، که این به این برمیگرده که ما سلطنت در مشروطه، ما نفی سلطنت نداریم، نه به این معنا که اساساً چون در بنیادهای فکری عالمان شیعه نفی سلطنت وجود نداره، نه، نفی سلطنت کاملا مشخصه در بنیانهای فکری. بحث اینی که سلطنت قاجار رو به پایان رسیده تلقی نمی کردند، در حالی که یعنی سلطنت هنوز میتونستن امیدی داشته باشن به این سلطنت، چون متفاوت بود با سلطنت پهلوی. اینها طرفدار آلمان شیعه بودن، طرفدار فرهنگ شیعه بودن، بالاخره یک استقلال و مایی در وجودشون بود، اگرچه حالا قراردادهای متعدد و امتیازهای متعددی داده شد ولی هیچ وقت دست نشانده نشدند، یک استقلال مختصری در واقع در اینا وجود داشت. اینها باعث می شد که آلمان شیعه به نفی سلطنت نرسن، ولی توی پهلوی ما به نفی سلطنت می رسیم، چون سلطنت دیگه هیچ نقطه مثبتی رو در واقع در کارنامه خودش نداره. تفاوت سلطنت قاجار و پهلوی پس در این قضیه هست که حالا بحث مفصلی داره دیگه وارد نمیشم. چهارم، غلبه جریان روشنفکری بر جریان نهضت مشروطه، که اونجا جریان روشنفکری غلبه پیدا میکنه، حالا بگیم در واقع موج سواری میکنه و کاملا جریان نهضت رو به دست میگیره و جلو میبره و خب بعد مشکلات متعددی که حالا به وجود میاد و بعدش هم نهایتا مشروطه‌ای که باید آغازی میشد بر یک تحول بزرگ در تاریخ ایران تبدیل شد به یک سرخوردگی برای مردم، برای عالمان و حتی برای روشنفکران، حتی برای روشنفکران که حالا بعدش اون سلطنت پهلوی باید دیکتاتوری بیشتری شکل گرفت. کمرنگ بودن بعد ضد استعماری نهضت مشروطه، در نهضت مشروطه در واقع به نوعی میشه گفت توسط بخش زیادی از کسانی که در نهضت حاضر بودند یک قفلتی از نفوذ استعمار شکل گرفت. اینم ناشی از این بود که انگلیسی‌ها در نهضت تحریم یک یعنی به اصطلاح رفتن توی لاک یه پوششی برای خودشون به وجود آوردن که دیگه آشکار و چراغ روشن در واقع نبودن، چراغ خاموش اومدن توی نهضت مشروطه. این باعث شد که اون نقطه نفوذ دیده نشه و همون که دیده نشد لذا نهضت جنبه ضد استعماری پیدا نکرد و البته ضربه هم از همینجا خورد، یعنی همینجا هم ضربه خورد. اما ما توی انقلاب اسلامی اینجور نیست. انقلاب اسلامی اگرچه شاه اون در واقع هدف اصلی زدن شاه هست، ولی این شاه وابسته، این شاهی که در واقع هیچ عزتی برای ملت ایران در مقابل امریکا و اسرائیل نگذاشته، جز در واقع مؤلفه‌های اصلی مخالفت و مبارزه با این شاه بود. یه تفاوت اساسی اینجا وجود داره.
این تجربه مشروطه قبل از انقلاب کلاً چطور به کمک انقلابیون ما میاد؟ یعنی بازخوانی تجربه مشروطه
راسه علمای
شیعه بعد از مشروطه
اتفاق میفته، یعنی
که
ناخودآگاهی
تجربه داره کمک
می‌کنه. ببینید بالاخره در حافظه اون افرادی که قاعدتاً اون نسلی که از مشروطه تا انقلاب اسلامی حاضر هستن بالاخره این هست، هم به صورت مثبت هم به صورت منفی.
توجه دارن که کجاها خطا کردن،
بالاخره دیگه یعنی شما حساب کنید. حالا میگم هم به صورت مثبت هم به صورت منفی. یعنی یک کسی مثلا من دو نفر رو عرض کنم، شما یک کسی مثل امام دارید که داره از اون تجربه، از اون اتفاقات داره درسی میگیره که بهتر عمل کنه و ورود به سیاست رو دقیق تر داشته باشه، با حساب کتاب دقیق تری وارد به سیاست بشه. یک تجربه دیگه داریم که سرخوردگی از نهضت مشروطه که به وجود میاد که مثلا مرحوم بروجردی رحمت الله علیه میفرمود که ما در سیاست ورود نمی کنیم به خاطر اینکه شکست مشروطه باعث شد که ما دستمون در واقع میلرزه و میترسیم وارد این قضیه بشیم. خب امام، اما امام نه، امام از نهضت مشروطه داره یه درس بزرگی رو میگیره که اون خیز بزرگ رو برداشت برای این فرم. لذا این تجربه قاعدتا یعنی این حاضر بوده در ذهن و حافظه افرادی که در اون زمان، ولی خب هر کسی برداشت های متفاوت کرده، تجربه های متفاوتی برگرفته که حالا اینا بستگی داره به این که نگاه اونها به این اتفاق چجوری بوده، آیا اون رو به عنوان یک در واقع یک نقطه، یه نقطه در واقع نقطه‌ای که میتونن ازش درس بگیرن، یا یه نقطه‌ای که میتونه اونا رو به عقب برگردونه، یعنی نقطه‌ای که اونا رو میتونه به جلو ببره یا به عقب برگردونه. بالاخره اینم در ویژگی انسان‌ها هست، گاهی وقتا عبرت میگیرن، گاهی وقتا نه عبرت نیست، اینا خاصیت تاریخه. و پنجم، خیانت به آرمان‌ها در نهضت مشروطه اتفاق افتاد اما در انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد. در نهضت مشروطه دو سال بعد ما میبینیم توسط خود جریان روشنفکری که مدعی آزادی و مدعی در واقع مردم و اینها هست، ما میبینیم کاملا داره یک رویکرد ضد مردمی، رویکرد ضد آزادی خواهانه داره دنبال میشه که نهایتا میرسه به استبداد منور در دوره پهلوی. یعنی مشروط خواهی و آزادی خواهی مشروطه تبدیل شد به استبداد خواهی پهلوی. این ضد آرمان هست، یعنی ضد آرمانی بود که مشروطه دنبالش بود، ضد اون آرمان بود. اساسا اونا روشن جریان روشنفکری در دوره رضاخان به این نتیجه رسید مشروطه به بنبست رسیده، یعنی تمام باید اونو بذاریم گزینه، این گزینه رو بذاریم کنار، گزینه دیگه ای رو در پیش بگیریم، گزینه استبداد منور رو به در پیش بگیریم. به خاطر تحلیل غلطی که از مردم داشتن، تحلیل غلطی که از داستان داشتن و از قضیه داشتن، و البته اون افراط و تفرید و تندرویایی که خودشون به وجود آوردن تو نهضت مشروطه و اتفاقاتی که افتاد. اما ما در انقلاب اسلامی به تعبیر مقام اعظم رهبری در بیانیه گام دوم که حضرت آقا می‌فرماند که 40 سال بدون خیانت به آرمان‌ها گذشت، اگر می‌خواید ببینید که خیانت به آرمان‌ها نشده، انقلاب اسلامی رو با انقلاب‌های دیگه مقایسه کنید و اون موقع متوجه میشید که این خیانت در انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون آرمان‌های انقلاب آرمان‌های فطری است. اگر دلزدگی هم وجود داشته باشه، دلزدگی از کم کاری مسئولین هست، نه دلزدگی از آرمان‌های انقلاب. این به نظرم تفاوت اساسی بود که بین انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی و دیگر انقلاب‌های دنیا به نظر من وجود داره.
در مورد مشروطه میشه ایجاد کردیم که شما فرمایید مشروطه خواهی با اون آرمان آزادی طلبی اونها اش رسید به جایی که استبداد منور رضاخانی رو میخواستن. نکته‌ای که شاید اینجا وجود داشته باشه اینه که خب اساساً مردم به ویژه حالا جریان روشنفکری و اینها دنبال یک حاکمیت ملی برای رسیدن به عدالت، آزادی، رفاه و خیلی چیزهای دیگه بودن. وقتی دیدن از دل این جریان‌های حالا مشروطه خواه چیزی در نیومد، گزینه رو عوض کردن. اینطور نبود که آرمان رو بذارن کنار. چرا میرن سمت استبداد منور رضاخانی؟ به خاطر اینکه فکر میکنن این مسیریه که میتونه به آزادی، به عدالت و به رفاه بیشتر ختم بشه. کما اینکه رضا شاه وقتی شروع میکنه با یه قدرتی شروع میکنه که در باغ سبز نشون میده به همه اینها، حاکمیت ملی پدید میاره، اون تجزیه طلب ها رو هر جایی که از ایران هستن، از خوزستان تا کردستان تا اینور ترکمنستان و حتی بلوچستان، همه اینها رو سر جای خودش میشونه و یه انسجام درونی در کشور پدید میاره و ما حرکت میکنیم به سمت اینکه بله آرمانهای حالا آزادی خواهانه و نمیدونم عدالت طلبانه و اینها رو هم محقق کنیم. آیا این ضد آرمان معنی میشه در حالی که گزینه عوض شده؟
ببینید شاید من اینجور باید بگم که اونها در همون زمان هم تعریف درستی از آزادی نداشتند و لذا اونها رو برد به سمت این که استبداد منور رضاخانی رو هم آزادی تلقی کنند، یعنی بسترساز آزادی تلقی کنه حداقل. اساسا تصور درستی از آزادی نداشتن، شاید بگیم تفاوت در این بوده. یعنی آرمان اساسا تعریف آرمان در ابتدا درست صورت نگرفته، ولی به ظاهر قضیه هم وقتی نگاه میکنیم ظاهرش هم متفاوته، یعنی ظاهرش هم باهاش منافات داره. حتی من اگر فاکتور بگیرم این قضیه رو که بگم تعریف درستی هم از آزادی نداشتن، من میگم حتی ظاهر شعارها هم با هم همخوانی نداره. بله ممکن بفرمایید که بالاخره یک قالبی و یا یک ابزاری رو در پیش گرفتن در دوره مشروطه به نام این مجلس و مثلا فرض کن به این شکل عمل کردن، دیدن نتیجه نمیده، یه ابزار دیگه ای رو در پیش گرفتن برای به وجود آوردن آزادی. اما اون آزادی به وجود نمی آورد، اون آزادی به وجود نمی آورد. اون بله کشور رو مدرن می کرد، با زور کشور رو مدرن می کرد، ولی آزادی از دل این مدرنیته بیرون نیومد، هیچ وقت آزادی بیرون نیومد که خود اونها، یعنی خود جریان روشنفکری نهایتاً قربانی این.
خب این که در واقع آنچه که رضاخان آورد آرمان آزادی بیرون نیومد، من فکر کنم متفاوت از اینه که اینها دارن پشت میکنن به آرمانهای آزادی خواهانه. یعنی جریان روشنفکری هنوز هم آزادی رو میخواد، پشت به آرمانش نکرده، گزینه ای رو انتخاب کرده که رضا شاهه و رضا شاه هم میگم در باغ سبزی رو ابتدا نشون میده و بعد یه دفعه
ورق برمیگرده و کاملا یه استبداد.
به نظر میاد برای جریان روشن فکری مدرن شدن ارزشش بیشتر از آزادی.
خب اونا آزادی رو مساوی با این میبینن انگار، یعنی تو تعریفی که شما میفرمایید از آزادی دارن.
خب همین، پس باید برگردیم هست. پس در واقع باید برگردیم به این که، یعنی اینجوری بگیم که جریان بومی و جریان اسلامی آزادی رو در بیداری اسلامی میبینه و در رشد کردن مردم میبینه، یعنی که مردم لیقوم الناس بالقسط بشن، مردم خودشون رشد کنن، اما اونا آزادی رو در این میبینن که
شبیه به غربی ها بشه،
که مثلا چون قرار شبیه به غربی ها بشیم و قاعدتا این ملت مقاومت میکنه چون فرهنگش متفاوته، چون سنت هاش متفاوته، پس اینجا آزادی ذبح میشه، یعنی آزادی اینجا باید ذبح بشه تا این تحول اتفاق بیفته، یعنی ما غربی بشویم. من به خاطر این میگم منافاته، من میگم غربی ها هم حتی اینجور آزادی رو دنبال نکردن که اینها میخواستن در ایران دنبال بکنن. به تعبیر خود جریان روشنفکری، خود مثلا فرض کن سید جواد طباطبایی، میگه اینا غربی ها از دل در واقع از دل سنت رو نقد کردن، از دل سنت به مدرنیته رسیدن، به تجدد رسیدن، اما اینا از نفی سنت میخواستن به تجدد برسن. و این یعنی نفی آزادی، اساسا منافات داره با آرمان آزادی. لذا بله، این رو هم شاید اینجوری بشه گفت، شاید این بهتر باشه بگیم اساسا اون شیفتگی نسبت به غرب، اون تقلید کردن از غرب، سطحی نگری، آن به هر قیمتی مدرن شدن، به هر قیمتی مدرن شدن که مد نظر جریان روشنفکری بود، باعث شد که شعار آزادی از ابتدا یک شعار چی باشه؟ یک شعار تو خالی باشه. و لذا وقتی جلوترن میرن، حاضرن کاملا این آزادی رو کنار بگذارن به قیمت، برای چی؟ برای رسیدن به مدرن شدن، که خب این اساسا خلاف تحوله، یعنی خلاف تحوله و یک تجدد بومیه که خود عرض کردم مثلا همسان سید جواد طباطبایی هم خودشون هم معتقدن که این مسیری که جریان روشنفکری در مشروط دنبال کرد اساسا به مدرنیته نخواهد رسید و به آزادی نخواهد رسید، کما اینکه همین هم شد.
خیلی ممنون استاد،
در خدمت شما هستیم.
انشاءالله
که آنچه که عرض کردیم مفید و مرضی رضای خداوند متعال و امام زمان روح الله فدا باشد.